و اعلام حمایت ملت آزاده ایران از نظام اسلامی و ولایت فقیه بود. در حقیقت نهم دی اونطور که در کلام رهبر فرزانه ما اومده نمادی از بصیرت، دشمن شناسی و حضور مردم انقلابی ایران در صحنه. و رهبر حکیم و زمانشناس انقلابمون در سال 88 درباره نهم دی ماه و راهپیمایی مردم فرمودند که مطمئن باشید که روز نهم دی ماه امسال هم در تاریخ ماند. حرکت عظیم روز چهارشنبه نهم دی ماه حجت را بر همه تمام کرد. مسئولین قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضایه، دستگاه‌های گوناگون همه می‌دانند که مردم در صحنه‌اند و چه می‌خواهند. متشکرم از لطف و همراهی شما بزرگواران. شنونده با رادیو معرف برنامه راز سرنوشت رو بشنوید و ساعت 16 اخبار کوتاه معرفی.
إنا هديناه السبيل إنا شاكرا وإنا كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم در تمامی مراحل زندگی موفق باشید. در این فرصت سرگذشت نوح ابن شعیب از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
ایمان حقیقی به خداوند، دوستان شنونده، اصلی ترین عامل نیکبختیه. ایمان حقیقی همون عمل خالصانه و کوشش پیگیر در انجام دادن دستورهای خداوند کریمه که به صورت کامل در اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله وجود داره. بسیاری دینداری خودشون رو با این عیار محک زدن و راستی و درستی رو در مسیر زندگی پیدا کردن و عاقبت به خیر شدن، چون با پیروی از خاندان عصمت و طهارت تونستن از هواهای نفسانی و وسوسه‌های شیطانی دور و سعادتمند بشن. اینها نشون میده که باید در مسیر ایمان با صداقت عمل کرد و این صداقت رو تا آخر داشت، وگرنه انسان به خوشبختی که نمیرسه هیچ، بلکه به عکس به بدترین سرنوشت دچار میشه. نوح ابن شعیب از یاران امام جواد علیه السلامه که سرگذشت پندآموزی داره. با مختصری از زندگی ایشون در سخنان حجت الاسلام بر مسلمین فاضلی هیدجی آشنا میشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به یاری خداوند متعال به زندگی نوح ابن شعیب و بخشی از احادیثی که برای ما یادگار گذاشته میپردازیم. مرحوم شیخ طوسی او رو از اصحاب امام جواد علیه السلام می شماره و از فضل ابن شازان دانشمند نامی شیعه نقل می کنه که فضل او را می ستود و می گفت کان فقیهن عالمن صالحن مرضیا. فقیه بود، دانشمند بود، عبد صالح بود و مرضی بود. رفتارش، کردارش، این نوح در روایات ما گاهی به نوح ابن شعیب خراسانی، گاهی به نوح ابن شعیب نیشابوری، گاهی به نوح ابن شعیب بغدادی که ظاهراً اهل بغداد بوده و بعداً ساکن خراسان شده. ما در سند احادیث یه نام دیگری هم داریم که نوح ابن صالح هست. مرحوم شیخ طوسی او را هم همین نوح ابن شعیب میدونه. در تاج العروس ما شخصی به نام نوح ابن صالح نیشابوری، کسی کلمه نیشابوری را آورده، این احتمال رو تأیید میکنه و معید هست. پس احتمال این که هر سه نفر یکی باشن وجود داره. به هر حال 30 روایت به نام نوح ابن شعیب در کتب اربعه ما آمده. به حالات و روایات او میپردازیم. اولین نکته ای که وجود داره و نکته بسیار مهمی هم هست، گاهی انسان در مسائل دینی سلیقه‌های شخصیشو به کار میبره. این سلیقه‌های شخصی هم باعث میشن خدا آدم به درد سر بیفته، چیزی که جزء دین نیست و به خودش زحمت بده، هم گاهی دیگران که نگاه میکنن میبینن وجهه خوبی نداره، فکر میکنن دین واقعا این هست. به این داستان توجه کنید. شخصی به فضل ابن شازان که عرض کردیم از دانشمندان به نام شیعه هست، گفت که من در مناطق اهل سنت زندگی میکنم، نماز مغرب رو به مسجد اونها میرم، با اونها میخوانم، ولی خب به دلم نمیچسبه این نماز، برای اعاده نماز باید به خونه بیام. خب اگه من هر روز این کار رو بکنم و بلا فاصله بعد نماز مغرب بلند شم، به سرعت بیام خانه نماز مغربم رو بخوانم، همه میفهمن من شیعه هستم و نمیخوام بفهمن. صبر میکنم، بعد مثلا یک ساعت که به خانه آمدم، نماز عشامو که میخوام بخوانم، چون نماز عشا رو با فاصله میخوندن، من مغربم رو هم اعاده میکنم. خب مغربم با تأخیر میشه. سوالشم از این بوده که من مغربم رو به تأخیر میندازم، این اشکال نداشته باشه یه وقتی. فضل ابن شازان گفت که خب چرا باید این کارو بکنی؟ همون نماز اولت کافیه. لا تفعلو، این کارو نکنید. هازا من ضیق صدورکم، این سینتون کوچگه که میگید نمیچسبه. خب باید آدم سینه‌شو به اندازه دینی که پذیرفته گشایش بده، فراخ بده. اون شخص گفت که آیا واقعا اون نماز کافیه؟ فضل گفت آری. او گفت یعنی غیر از شما فقیه و مجتهد دیگری هم همین رو میگه؟ فضل گفت که من خودم اون زمانی که در عراق بودم، منم این همین داستان برای خودم پیش آمد. خب نماز اهل سنت شرکت می کردیم، سخت بود برام، منم که این نمازو بخوانم. سختیشم به این جهته که اهل سنت با شیعیان در تعدادی از فروعات متفاوتن، لذا برای اونا هم سخته، چون یه مقدار از نماز متفاوت اونی که ما می خوانیم با اونها. فضل ابن شازان میگه منم برام سخت بود، لذا نزد فقیهی در عراق رفتم، نامش نوح ابن شعیب بود. او مرا به همینی که به شما گفتم راهنمایی کرد. گفت نه، همون نمازت درست است و البته یه دستور عملی هم داد. به او گفتم که فقهای دیگر عراق هم این نظر رو دارن. منم خیلی مطمئن نشدم با سخن یک نفر. گفت آری. در یه مجلسی که ما با هم رفته بودیم، 20 نفر از دانشمندان شیعه اونجا بودن. نوح ابن شعیب همین مسئله را پرسید و هر 20 نفر تصدیق کردن. فعندها تابت نفسی، بعد که دیدم بله خب همه مجتهدها اینو میگن، من پذیرفتم. داستان در معجم الرجال جلد 20 صفحه 200 و در رجال کشی جلد 2 صفحه 833. نکات خیلی مهمی در این داستان وجود داره. اولینش اهمیت نماز و مسائل آنه. ببینید چقدر براش سخت بوده که نمازی رو که فکر میکرده درست نیست، یا حتی نمازی که فکر میکرده با تأخیر داره میخوانه، چون میامده دوباره میخونده نمازو، ولی چون با تأخیر بوده چقدر براش سخت بوده و به دنبال این بوده که اینو بپرسه و نفسش آرام باشه. اینکه انسان دغدغه مسائل مهمشو داشته باشه، این خیلی مهمه. نکته دوم اهمیت وقت نمازه. کأنه این آقا اینجوری تو ذهنش بوده که اصلا اصل وقت نماز اون اول وقتشه. اگرم انسانی با تأخیر این نمازو میخوانه در بعضی وقتا، این به خاطر استراره. یه کسی کاری داره، بارون میاد، سرده، بیرونه، مشکلی هست، و الا طبق قاعده باید نماز اول وقت خوند. که از روایات زیادی هم همین نکته استفاده میشه ها، در این نکته درست فهمیده بوده که نمازش انسان نمیتونه بدون دلیل به تأخیر بیندازه. نکته سوم همون بحثی است که فضل به او گفت. گفت شما یه خورده سلایق شخصیت تو رو در تنگنا قرار داده. خب این مسئله در جاهای دیگه هم هست. بعضی ها هستن تو وضو میگه باید به این بچسبه، گاهی 10 برابر 20 برابر آب وضو مصرف میکنه. وسواسی ها، شستن نجس، از کنید چوبه مبلی نجس شده، این با نصف لیوان آب پاک میشه اگه مسئلش رو بدونیم. گاهی میبینی مبلو بده بیرون، چقدر آب، چقدر زحمت، چقدر دردسر، و اینها باعث میشه که آدم دیگه اصلا قیدشو میزنه، میگه که نه این کارا نمیتونم، پس ولش کن. و نکته چهارم جایگاه فقهای بزرگ در عراق که واقعا کار شیعه رو راه میانداختن. در اولین دوره خب عراق بوده، کوفه بوده، فقهای بزرگ شیعه اونجا بوده. و نکته پنجمی که میخوام عرض کنم این است که بارها در این جلسات هم ما عرض کردیم که ما مسائل شرعی رو اینجا گزارش مانند عرض میکنیم. این که نماز با اهل سنت، فی الجمله همه آقایون میگن صحیح نماز با اهل سنت، منتها خب بعضی های قیدهایی دارن، یه شرایطی ذکر میکنن. این رو شنوندگان محترم باید هر کسی به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه که چجوری این نماز رو پشت سر اونها بخوانه.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیست شمع نیفروخته.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
اینجا رادیو معرف است، با برنامه راز سرنوشت همراه هستید. عزیزان، بدون شک شناخت راز سرنوشت یاران و معاصران امامان اهل بیت علیهم السلام راه و رسم رسیدن به خوشبختی و دوری از بدفرجامی رو بهمون نشون میده. نوح ابن شعیب از یاران امام جواد علیه السلامه که محبت به اهل بیت و به ویژه اون حضرت مسیر نورانی عاقبت بخیری رو بهش نشون داد و اون تا آخر این راه رو عاشقانه رفت و نیکبخت شد. دومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو میشنویم.
نوح ابن شعیب یه حدیث بسیار مهمی از امام صادق علیه السلام گزارش کرده که چندین اصل مهم درش وجود داره. داستانم اینه که یه وقتی علقمه که معروفه به امام صادق علیه السلام عرض کرد که خب با مردم که ما رفت و آمد داریم، به شما هم سفارش کردید که ما تنگا تنگ با همسایگان، با مردم رفت و آمد داشته باشیم، خب شهادت کرا بپذیریم، سخن کرا قبول کنیم. حضرت در اینجا مطالبی فرمودن. اول این که حضرت فرمودن هر مسلمانی رو شما باید ابتدا حمله بر صحت کنید، هر مسلمانی باید حمله بر صلاح بشه، از گناهان همه باید درگذشت. فرمودن اگه بنا باشه یکی با یک گناه طرد بشه، فقط انبیا و ائمه میمانند، چون فقط اونا معصومن، دیگران معصوم نیستن. وقتی انسان معصوم نبود دائما در معرض خطاست، دائما در معرض اشتباهه. باید احتمال بدید همه توبه کردن و همه رو با نگاه اینکه این مسلمان است و کار خطایی انجام نمیده و اگر انجام داد توبه میکنه، با این دید باید بهش نگاه کرد. نکته دوم این که فرمود بله، اگر با دو چشم خودتون دیدید که او اهل معصیته و یا دو شاهد عادل خبر دادن، اون وقت حق دارید دیگه او را عادل نشمارید. اینم همین اندازه که بله، این آقا عادل نیست، یعنی پشت سرش نمیشه نماز خواند، یعنی در محکمه نمیشه شهادت او را پذیرفت. نکته سوم که امام دوباره به این تأکید فرمودن این است که نمیشه به هر بهانه جزئی مسلمانی را غیبت کرد، عیب گیری کرد، عیب جویی کرد، پشت سرش حرف زد. چقدر تعبیر شدیدی فرمود. اگر به جهت این که حالا یه چیزی دیدید از یه نفر، او را حد که حرمت کنید، فهو خارجون عن ولایت الله عز و جل و داخلون فی ولایت شیطان، بدونید با این کار دیگه از ولایت الهی خارج میشید، یعنی خداوند یه سرپرستی امور شما را به عهده نمیگیره. خداوند میگه رهاش کنید، بذارید شیطان هر کاری میخواد با این آقا بکنه. بعد امام علیه السلام در ادامه فرمودن من پدرانم از رسول خدا این حدیث رو نقل کردن که من ارتاب مسلمن به ما فیهه، اگه شما پشت سر مسلمانی حرفی بزنید که اون این عیب داره، یعنی چیزی رو که دیدید داره رو بگید، لم یجمع الله بینهما فی الجنه، شما دو نفر تو بهش همدیگه رو نمیبینید، یعنی یکیتون بهش میرید، خب اینم معلومه دیگه، اینی که شما غیبت کردید نمیرید. بعد فرمودن اگر غیبت کنید مسلمانی را که به عیبی که نداره، یه چیزی کسی نداره شنیدی، بعد معلوم شد این نیست، حضرت فرمودن پرده اسمتتون پاره میشه دیگه، خدای متعال به شما اصلا توجه نمی کنه. پس معلوم میشه معیار مسلمان بودنه، به بهانه گناه نمیشه طرف رو حتی حرمت کرد و هر احترامی در جامعه داره اونو به هم ریخت. علقمه میگه که ببینید اون گاهی بهانه هایی که باعث میشه که آدم پشت سر دیگران حرف بزنه. علقمه گفت که خب مردم به ما نسبت های بزرگی میدن، مخصوصا در اون محیط ها که شیعه اندک بوده و گاهی هم طعنه های زیادی میزدن، نسبت های ناروایی میدادن، ما را نمیپذیرن و قد زاغت بذلک صدورنا، دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. امام علیه السلام فرمودن کمال احترام به مردم، حفظ حرمت مردم، این به معنای همرنگی نیست، نه اینکه یا باید علیهشون حرف بزنید حتی که حرمتشون کنید، یا باید ازشون کناره بگیرید، نه هیچ کدوم، باید با اونا زندگی کنید، همرنگ اونا هم نشید، توقع این که همه از شما راضی بشن و نداشته باشید، تحمل حرفهای مردم رو باید داشته باشید، این خیلی اصل مهمیه. اگر انسان تحمل پذیریشو بالا برد، حرفایی که میزنن مردم اینا رو تونست تحمل کنه، بدبین نمیشه، بدبین نشد، ناراحت نشد، غیبت نمی کنه، چون غیبت عامل اصلیش تخلیه است دیگه، افراد میخوان تخلیه بشن. ببینید چقدر زیبا امام علیه السلام فرمود، فرمود ان رزن ناس لا یملک، هیچ کسی نمیتونه مردم از خودش راضی کنه و السنتهم لا تزبط، زبانشون هم نمیتونه ببنده. بعد شروع کرد حضرت، پیامبران از زبان مردم در امان نبودن، یوسف را متهم کردن که به فکر ارتباط با زلیخاست، ایوب را متهم کردن که چون گناهانش زیاده این مشکلات براش پیش آمده، به داوود تهمت، این را همه را امام صادق علیه السلام میفرماید، به داوود تهمت زدن که تهمت خیلی بزرگ، گفتن از زنی خوشش آمد، شوهرشو فرستاد به یک جنگی تا اونجا کشتش بشه و با اون زن ازدواج کنه. تقریبا به همه پیامبران گفتن که انهم سحرتون طلبت الدنیا، اینا ساحرانی هستن که اومدن روی مال دنیا دارن با ما می جنگن. به مریم چه نسبت هایی زدن، به پیامبر خود ما گفتن که این شاعره، این مجنونه، گفتن در جنگ بدر در غنائم خیانت کرد، پارچه سرخی رو برای خودش برداشت که این اونقدر گران بود که تهمت خیانت زدن به رسول خدا، قرآن نازل شد که و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما غل یوم القیامه، هیچ پیامبری اهل فریب نیست، اهل خیانت نیست و اگر خیانت کنه باید بیاره اون و اون خیانتش میاد. و این میخواد بگه یعنی اگرم به فرض خیانت کرد، خب باید پاسخگو بشه در روز قیامت، خب شما چرا این همه وسوسه خرج میدید و با اتهام ها بار خودتون رو دارید سنگین میکنید. بعد حضرت فرمودن که در رابطه با علی علیه السلام به پیامبر چه نسبت ها زدن، گفتن اینا که تو علی رو جلو میندازی این از خودته، پسرمو تو دوست داری، از خدا نیست. بعد امام صادق فرمود ببین یه گروهی در رابطه با علی میگوین انه رب معبود، او خدای ماست، یه گروه هم میگن انه عبد آسن للمعبود، او یه بنده گناهکار خداست. ببینید زبانها چقدر در حال افراط و تفریط هن. امام صادق علیه السلام بعد فرمودن که نه این کلا امیرالمؤمنین پیامبران بالاتر، خود خداوند از این زبان مردم در امان نبوده، یه وقت گفتن سه خدا داریم شریک قرار دادن برای او، یه وقت گفتن اونم مثل خود ماست، اینا رو قرآن هم نقل کرده، یه وقت میگفتن که همین ماه و ستاره خدای ماست. زبانی که نسبت به خدا خودشو محدود نمیدونه، فکر میکنه نسبت به خدا هم هرچی خاص میتونه بگه، و به علقمه فرمود حضرت تو توقع داری در مورد شما زبانها محدود بشه؟ پس تحملتون رو بالا ببرید. حدیث در اعمالی صدوق صفحه 105.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
عزیزان، از شما سپاسگزاریم که همچنان برنامه راز سرنوشت رو از شبکه سراسری معارف میشنوید. نوح ابن شعیب از خرمن پربرکت دانش امام جواد علیه السلام احادیث فراونی گرد آورده که هر کدوم در موضوع خودش چراغ پرفروغی در هدایت مردمه. گردآوری این احادیث نشون میده که اون چقدر به علوم خاندان وحی مشتاق بوده و این علوم رو در نیکبختی انسان بسیار مؤثر میدونسته.
رادیو معارف با همکاری انتشارات فقه منتشر کرد راز سرنوشت، شرح حالی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهم السلام، اثر استاد علی فاضلی هیدجی. علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب با شماره های 329-1551 و 329-1552 با بیشماره 025 تماس بگیرند. راز سرنوشت.
شنوندگان محترم رادیو معارف و همراهان برنامه راز سرنوشت، خوشحالیم از این که همچنان مهمان لحظه های خوب شما هستیم. در ادامه این برنامه به بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی درباره نوح ابن شعیب از یاران امام جواد علیه السلام عنایت بفرمایید.
نوح ابن شعیب احادیث جالبی هم داره که من دو سه نمونه رو انتخاب کردم که محضر دوستان ارجمند نقل کنم. یکیش بحث احترام داماده. امام علیه السلام با چه زاویه ای داره نگاه میکنه به بحث داماد؟ از امام صادق نقل میکنه، نوح ابن شعیب، امام صادق هم میفرماید که کان علی ابن الحسین امام سجاد، وقتی دامادش میامد، علا ابنتهی او علا اخته، چه داماد از ناحیه دخترش یعنی شوهر دخترش میامد، چه شوهر خواهرش میامد، بسط لهو رداعه، حضرت عبای خودشونو پهن میکردن که او بشینه روش، نشانه احترامه، نشانه قدردانیه. ثم اجلسه، می نشند داماد را، می نشاند و این جمله را می فرمود مرحبا بمن کفل معونه و ستر الاوره. چقدر این روایت ظریفه. اولا داره مطرح می کنه که هم مسئولیت دختر هم مسئولیت خواهر با خود انسانه. من مسئولم که نیازهای مادی و معنوی دخترانم رو برآورده کنم، من مسئولم که نیازهای مادی و معنوی خواهرانم رو برآورده کنم. خواهر و دختر در یه ردیف مسئولیتش میاد در گردن ما. خب یه انسانی آمده تو این نیازها به من داره کمک میکنه، او نیازهای مادی و معنوی دخترم را برآورده میکنه یا خواهرم را برآورده میکنه، معناش این است که در مسئولیت خانوادگی ما او آمده شریک شده، بخشی از مسئولیت خانوادگی ما را به دوش کشیده. این لذا مورد احترامه، نه اینکه مثلا روی بعضی تعارفات گاهی احترام میکنن. نه، روایت میگه که وقتی داماد به خانه میاد باید تو فکر کنی که بخشی از وظایف که سنگینم هستن، این وظایف بخشی از وظایف سنگین همین خانه را این داماد عهده‌دار شده و لذا باید جزوی از این خانه شمرده بشه و باید قدردانی بشه. و امام علیه السلام ببینید چقدر زیبا میفرماید رداعش رو میانداخت زیر او. روایت دیگری هم اینجا هست که من اینم اینجا نقل کنم که از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، همین نوح ابن شعیب، در رابطه با زندگی هست. حضرت فرمودن العیشو از ساعت و فلمنزل، میخواید زندگی خوب داشته باشید، منزلهاتون یه خود وسیع بگیرید. منزل بزرگ، منزلی که حیات داره، اتاقش کمی بزرگه. من البته میدونم امروزه گاهی در بعضی از جاها خب شرایط موانع زیاده و محدودیت هایی هست. نه، این روایت داره تشویق میکنه عوض این که ماشینتو بزرگ کنی، عوض این که جاهای دیگه‌ای بری مخارج زیادی، اول اون پولهای اضافی را، اون پولهایی که فکر میکنی رفاهت درونه، اونا را بیار منزل. منزل فراخ اولویتش بیشتر است از ماشین کذایی و سفرهای کذایی. ابتدا اینجا ما روایات دیگری هم داریم از نظر روانی. اصلا حضرت هم العیش، اصلا زندگی اینجاست. والفضل فی الخادم، حالا میخواد کسی عیششو خیلی بالا ببره، آدمایی رو دعوت کنه تو خونه بهش کمک کنن، کمک بگیره تو خونه. از این جهت من یه پلی میخوام بزنم و به اون زنان بسیار محترمی که به خاطر ضیق معاش، به خاطر دست تنگ بودن تو منازل میرن کار میکنن، به اینا میخوام بگم شما نباید فکر کنید این کارتون کار سبکی هست. کار در منزل کمک کردن به دیگرانه و این کار مفیدیه و امام علیه السلام هم تأیید فرمود اینجا. ولی اگر میفرمود نکنید این کارو، چرا شما یه نفر رو میارید تو خانه کار کنه و او احساس ذلت کنه؟ نه، ذلت نیستیم. گاهی میبینم بعضی وقتا بعضی حرف ها زده میشه، این اصلا ذلت نیست، این یه کار بسیار مفیدیست که این خانم داره انجام میده. خیلی کارهایی داریم در بیرون که این اصلا کارهای مفیدی نیستن، بی خودن، این از اونا نیست. منتها از این ور در روایات ما هم هست که روحیه استخدام رو اون صابخونه هم باید از خودش دور کنه، نه اینکه او دیگه غلام من است و صبح تا شب بهش دستور بدم و تحکم کنم و سرش بزنم یه کارایی رو. بزرگی نشون دادن این عیبه، به شدت هم منکوبه. مواظب باشیم صاحب خانه ها که خادم گرفتن به این روحیه تبدیل نشه که زنی رو عزیز کردید بیاد تو خونه، تو کارهای آشپزخونه، تو کارهای نظافت به شما کمک کنه، احساس میکنین که اینجا دیگه شما رئیسی هستی و او مرعوس هست و بشینی پشت مبل و هی بهش دستور بدی و این روحیه هم برای شما بده. ترعص، احساس ریاست کردن، مورد لعنه در روایات ما، هم برای اون خانم احساس ذلت میکنه. خود چجوری اینا رو از بین ببریم؟ گفتن یک، خودتونم تو کارا مشارکت کنید. اصلا گاهی اون کاری که مثلا یه خورده خیلی هم سبوته، اونو خودتون به عهده بگیرید، به اون خانم بگید آقا شما آشپزی کن، من این فرش خودم جارو میکنم. شخصیت بدید به خادم. دو، روحیه امر و نهی و کنار بذارید، یعنی اون زن احساس کنه که دختر شماست و داره در خانه شما کار میکنه. سه، با اجیر رفتار و گفتار مساوی داشته باشید، یعنی با خواهرتون، مادرتون، دخترتون اگر آمده در خانه برای شما کار کنه و به شما کمک کنه، چجوری با او حرف میزنید؟ با همینجا همونجوری حرف بزنید. خلاصه نذارید مرتبه احساس بشه. ببینید این روایتو، نوح ابن شعیب میگه که یاسر و نادر خادم امام رضا گفتن که امام خودش به ما فرموده بود، فرموده بود اگر من به شما کاری گفتم، گفتم پاشید برید فلان کار رو انجام بدید، سر سفره غذا بودید بلند نشید، خودم هم آمدم روی سرتون وایستادم، گفتم یاسر نادر بلند شو برو فلان کار رو انجام بده، وسط غذاته بلند نشو، بیست کاراتو انجام بده. و یه وقتی امام پیغام میفرستادن که یاسر بیاد پیش من، میگفتن که یاسر الان داره غذا میخوره، حضرت میفرمودن که دعوهم حتی یفرقو، پس رهاشون کنید، بذارید غذاشون رو کامل بخورن. ببینید به هیچ وجه احساس این که من یه کاری گفتم باید حتما بشه، این حرفا نبوده. اینم روایت جالبی بود که در رابطه با زنان خانه‌دار به نحوی ما از این روایت استفاده کردیم.
شنوندگان محترم، خداوند عزیز رو شاکر و سپاسگزاریم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه راز سرنوشت رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی درباره نوح ابن شعیب از یاران امام جواد علیه السلام مطالبی بیان کردیم. تا فرصت بعد ان شاء الله، خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی فساد از دل فروشو